اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصب العداوة لشیعتهم و محبیهم من الحین الی لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال بهی سعتا من رحمتک و فوزا عندک. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا لیتنا کننا معک فنفوز فوزا عظیما. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه، بسم الله الرحمن الرحیم، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. خداوند تبارک و تعالی نور معرفت و محبت و مودت اهل بیت علیهم السلام را در قلوب همه ما افزون بفرماید. توفیق عزاداری خالصانه به همراه قلبی سوزان، اشکی ریزان در عزای سید الشهدا علیه السلام به ما کرامت بفرماید. همه ما را تا آخر عمر، ما و نسلمون رو جز احیا کنندگان شعائر حسینی قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یک مطلبی در بین همه ما مطرح از قدیم بوده، هنوز هم هست، با کلمات مختلف. میگن آقا شور حسینی، شعور حسینی، یا میگن احساسات و معرفت مثلا، یا میگن عقل و عشق. به تعابیر مختلف این مسائل رو به کار میبرن. ما باید حواسمون باشه در این جلسه، مخصوصا عزیزانی که ما در خدمتشون هستیم حتما توجه دارن که ما میدانیم که در منطق دین، در آیات و روایات، اون چه که محور هست، اون چه که اصل هست، معرفت هست، عقل هست، شعور هست، فهم هست. اینها اصالت اولیه دارد. احساسات باید ظهور و شعاع عقل و آشکاری معرفت باشد. احساسات باید برخواسته از معرفت باشد. اگر احساسات انسان بی ارتباط با عقل بشود، بی ارتباط با معارف و عقاید حق بشود، این احساسات خود عقل را تخریب خواهد کرد، خود معرفت و اعتقاد انسان را تخریب خواهد کرد و ضرر داره. به خاطر همین اصل اصیل، ان شاء الله عزیزان، برادران، بزرگواران، عزاداران آقا سید الشهدا علیه السلام، توجه داشته باشید، اصل اصیل در این مجالس معرفت هست. خیلی مهم هست که ما بفهمیم خودمون که هستیم. من عرف نفسه، من عرف نفسه، معرفت پیدا کند هر کسی که خودش رو بشناسه. فقط عرف ربه، معرفت نفس همان معرفت رب است، یا منجر به معرفت رب می شود. در نتیجه هر کس خودش رو بشناسه، ما باید خودمون رو بشناسیم. همونطور که خودمون رو باید بشناسیم، اطرافیانمون رو باید بشناسیم. این جلسه رو هم باید معرفت داشته باشیم، جلسه مجلس عزای آقا امام حسین، مصیبت امام حسین، شفاعت امام حسین، زیارت سید الشهدا، عزاداران سید الشهدا، اشعار و نوحه های سید الشهدا، سیاهی سید الشهدا. اینا رو ما باید معرفت پیدا کنیم، تمام این مفاهیم رو. بکاء بر سید الشهدا، جزع بر سید الشهدا، تمام این مفاهیم اگر فهمیده نشود، اگر معرفت انسان به این دست مطالبی که در روایات آمده و در تعالیم دین آمده اگر به طور صحیح برای ما حاصل نشه، یا بهره نخواهیم برد یا بهره اشتباه خواهیم برد. بالاخره حسرت بار است. اگر میخوایم بیشتر بهره ببریم از گریه بر امام حسین، باید گریه را بشناسیم. چطور گریه را بشناسیم؟ و همه این مفاهیم رو، اینها همه وابسته است به خود آقا امام حسین. دقت کنید داریم وارد مطلب میشیم. گفتیم ما اینجا که نشستیم با مسائل مختلفی در ارتباط هستیم. همین مثلا هر کسی میگه من عزادار امام حسینم، دوست دارم جز انصار امام حسین، احیا کننده شعائر امام حسین. ببینید یک امام حسین علیه السلام هست، حول محور حضرت مفاهیم مختلف شکل گرفته، همه مضاف است به یک مضاف الیه. اون مضاف الیه امام حسین است. مضاف از مضاف الیه کسب تعریف میکنه، میگن غلام امام حسین. ارزشش چقدر این غلام؟ میگه ببین آقاش کیه، مولاش کیه، سیدش کی هست. میگیم خب شناختیم سیدش سید بسیار، آقاش بسیار آقای بزرگی هست، مولای با عظمتی هست. میگه حالا ببین مولا از اون راضی هست؟ میگه بله. میگه پس این غلام نیست، این خیلی آقاست. نسبت به اون آقا غلامه، اما خودش خیلی آقاست، خودش خیلی بزرگه. این معارف، این حقایق، این واقعیت هایی که همه منسوب میشود به امام حسین، اینا همه میشه مضاف، اضافه شده. امام حسین میشه مضاف الی، یعنی حقیقت محوری که همه چیز به او باید متصل بشود، به او باید منسوب بشود، به او باید اضافه بشود، ربط پیدا کند. امام حسین اصلا میشود محور، میشود مضاف الی، میشود اصل، قطب. همه این مفاهیم و حقایق، میگه غلام امام حسین، گریه کن امام حسین، روزخان امام حسین، مجلس امام حسین، حرم امام حسین، زیارت امام حسین، بکاء بر امام حسین، اینا همه این مسائلی که ما باش در ارتباط هستیم، جزع بر سید الشهدا، همه اضافه میشه به آقا امام حسین. و تمام این مفاهیم ما باش مرتبطیم، کار داریم باهاش، داریم باهاش زندگی میکنیم. اگر بخوایم اینها رو معرفت پیدا کنیم، باید اول معرفت پیدا کنیم به همون محور، به همون اصل. تا شما مضاف الیه رو نشناسی، تا محور رو نشناسی، تا قطب دایره رو نشناسی، نمیتونی دایره رو تعریف کنی. شعاع این دایره چقدره؟ بر اساس اصلش چیه؟ قطب دایره است. طول قطرش چقدره؟ باز با محور کار، با اون قطب کار داره. محیطش چقدره؟ مساحتش چقدره؟ چه میدونم؟ تمام این چیزهایی که در این دایره تعریف شده، اول باید بر اساس مرکز و قطب، اول باید مرکز مشخص بشه. در ارتباط با آقا سید الشهدا علیه السلام این هم همینه. اول تمام این مفاهیم رو اگه بخوایم بشناسیم، باید خود آقا سید الشهدا علیه السلام رو بشناسیم. خب حالا آقا امام حسین رو چطور بشناسیم؟ از کدوم منبع بریم معرفت پیدا کنیم به وجود مقدس آقا امام حسین علیه السلام؟ ما در حدی هستیم امام حسین رو بشناسیم؟ ما میتونیم خودمون مستقلن معرفت پیدا کنیم به این شخصیت مهم؟ شخصیتی که تمام انبیا، تمام ملائکه، بلکه طبق روایات صحیح تمام اشیاء عالم بر او گریه کردند. اینقدر مهمه، اینقدر جایگاهش در عالم مهمه. واقعه مصیبت آقا سید الشهدا در وسط تاریخ انجام شد، اما قبلی ها همه گریه کردن، بعدی ها همه گریه کردن، عوالم طولی و عرضی، هر چه خدا آفریده است برای امام حسین گریه کرده، همه چیز. یکی از معانی ان من شیء الا یسبح بحمده همینه. قرآن فرموده ان من شیء الا یسبح بحمده، هیچ چیزی نیست الا اینکه تسبیح خدا رو میکنند. همینطور در روایت داریم هیچ چیزی نیست مگر اینکه برای امام حسین گریه کرده. تمام اشیا منکسر شدن، شکستن، متأثر شدن، منفعل شدن، تحت تأثیر از مصیبت امام حسین قرار گرفتن، همه اشیا. پس یک حقیقت با عظمت اینطوره. حال این که ظهور دنیوی آقا سید الشهدا علیه السلام بین ما یک ظهور دنیوی معمولی است، یعنی به لباس انسانی آمده، یک انسانی هست، به دنیا آمده، خردسال بوده، بزرگ شده، رشد جسمانی پیدا کرده، مثل مردم در بین مردم بوده، کار می‌کرده، ازدواج کرده، بچه داره. حسب ظاهر انا بشرون مثلكم، یه بشری است مثل ما به حسب ظاهرش اینه، اما فی الواقع حقیقت آقای امام حسین این هست، یک بشری که مثل ما هست، ما هر سال میایم براش گریه میکنیم، هر روز براش گریه میکنیم. کدوم بشری بر بشر اینقدر گریه کرده؟ کدام بشری بر بشر، حتی بر پدر خودش، بر مادر خودش هر سال گریه کرده؟ کدام بشری بر بشر دیگری وقتی از دنیا رفته، پدرش، مادرش، عزیزش، همسرش، بچه‌شه و او رو دفن کرده، مقید است تا آخر عمر اگه بتونه هر روز بره سر خاک او؟ کیا این کارو هیچکی نمیکنه. میگه قصد تقرب و زیارت و فضیلت و هی بریم کربلا. پس این انا بشر و مثلکمش مال یک جهاتی هست، در یک چیزهای مثل ما هست، نه در همه چیز. اون اصالت وجود آقا سید الشهدا علیه السلام اصلا مثل ما نیست، بسیار بسیار دورتر، بالاتر، اعلاتر، خیلی دورتر از ذهن و فهم ما هست. خب پس ما اگه من میخوام بشناسم گریه بر امام حسین، شما میگه اگه میخوای گریه رو بشناسی باید امام حسین رو بشناسی. امام حسین رو چطور بشناسیم؟ ما که نمیتونیم بشناسیم. خب بله، ما به خاطر اینکه خیلی کوچکیم، معلوم ما نمیتونیم. ما باید بریم سراغ قرآن و احادیث، ما باید بریم سراغ خود آقا سید الشهدا، بگیم شما خودت رو به ما معرفی کن، بریم سراغ آقا امام صادق علیه السلام، بریم سراغ خداوند تبارک و تعالی در قرآن. خدا باید امام حسین رو معرفی کنه. و در این رجوع به قرآن و حدیث، عزیزان، برادران، توصیه اهل بیت هست و توصیه علماست، بنده فقط ناقل هستم به شما، من در حدی نیستم بخوام به شما نصیحت کنم، موعظه کنم، ولی من ناقل هستم، دارم نقل میکنم براتون. بزرگان ما، روایات ما به ما اینطور گفتن، آقا این وقتی میرید سراغ روایات اهل بیت، وقتی میرید سراغ معارف اهل بیت، تمام تفکراتی که داشتید بریزید بیرون، همه رو بذارید کنار، با داشته هامون نریم خدمت امام صادق. با عقل من، استعداد من، علم من، چنین است، چنان است. انسان وقتی میره در خانه یک بزرگی که حقیقتاً بزرگ هست و معصوم هست، ظرف علم خداست، عیبت و علم الله در زیارت جامعه کبیره میخوانیم، اگر باور داریم که اون ذوات مقدسه ظرف علم خدا هستند، اینا رو باید با خودمون معلوم کنیم دیگه. بهترین جا همین مجالسه. ما قبول داریم؟ قبول داریم امام صادق ظرف علم خداست؟ قبول داریم معصوم هم هست حضرت؟ خطا ندارد اصلا؟ اگر قبول داریم، بعد وقتی با چنین شخصیتی مواجه می شویم، باید کامل در اختیار او خودمون رو قرار بدیم. او چی می فرماد؟ همونو بگیریم، همونو قبول کنیم، از خودمون چیزی مخلوط نکنیم، از افراد دیگه هم چیزی مخلوط نکنیم. این اگر کسی به این مطلب برسه، از خیلی ها جلو زده. من نمیخوام باز کنم مطلب رو توضیح بدم، از خیلی بزرگانی که به حسب ظاهر اسمشون به بزرگی مطرحه جلو زده. اگر کسی درست خودشو تسلیم امام صادق کنه، واقعا این وصل میشه به امام صادق، از همه علما جلو میزنه. حتی علما هم هستن که خودشون وصل کنن، اونا هم باز نه که اونا رو بزنیم کنار، ولی این گوهر بزرگیه. پس باید بریم سراغ خود خداوند، آیات قرآن رو بررسی کنیم. حالا من یکی از آیات رو در ابتدای تلیعه منبر تلاوت کردم، باز هم تکرار میکنم، با هم دیگه ترجمه آیه رو اول مرور کنیم، بعد هم ببینیم ذیلش اهل بیت چی تفسیر کردن این آیه رو برای ما، تا بعد ببینیم آقا امام حسین علیه السلام تعریف حضرت چی هست. هرچه شخصیت امام حسین اونطوری که خداوند برای ما معرفی کرد، اونطوری که خود اهل بیت برای ما معرفی کردن، هرچی این شخصیت عظیمتر، الهیتر، توحیدیتر، ولایتر و نورانیتر باشد، اون وقت تمام اون مفاهیمی که در ابتدا گفتم حول محور امام حسین شکل میگیره، همه اونا عظمت پیدا میکنه. به اندازه عظمت محور، تمام به اندازه عظمت مضافون الی، همه اون مضافها ارزش پیدا میکنه. امام حسینی که فرزن نداریم، ما امام حسینی که کوچک باشه نداریم، خدا نیافریده، ولی مثلا امام حسینی که کوچک باشد، گریه بر او هم کوچک، زیارت او هم کوچک، غلام او هم کوچک، ضعیفه، چون اون محور، اون مضافون الیه، اون محور کوچک، ضعیفه. اما هرچه اون محور، اون اصل، اون قطب عظیمتر باشد، تمام مفاهیمی که حول او شکل میگیره عظیم، شفاعتش میشه عظیم، وجودش، جایگاه وجودیش میشه در قله عالم خلقت، احاطش به عالم میشه وسیع، کامل، جامع، هرچه او بلندتر و بزرگتر. ما البته از پیش خودمون نمیخوایم اهل بیت رو بزرگتر کنیم یا کوچکتر کنیم، ما اصلا میخوایم از خودمون فرار کنیم، ما میخوایم از خودمون چیزی مخلوط نکنیم، میخوایم ببینیم خود اهل بیت چی فرمودن، خداوند چی فرموده. خداوند در قرآن اینطور فرموده، فرموده کل من علیها فان، فان یعنی فانی، فنا، فنا یعنی فانی، یعنی هلاک، یعنی مرده. حالا این مفصل هم توضیحات داره، فعلا در حد ترجمه است. هر چیزی که، هر کسی که، هر موجودی که، هر مخلوقی که روی زمین هست فانی است. هر مخلوقی که روی زمین هست، هر کسی که روی زمین هست فانی است، فانی. حالا یا همین الان فانیه، همین الان هم فانیه، این میمیره زنده میشه، این میمیره زنده میشه، همین الان، ثانیه قبل رفت آمدیم ثانیه بعد، ثانیه الان. شما زمان حال رو نمیتونید تصور کنید، ما اینطوری حال، هم میگه حال رد شد تمام شد، شما دائما چیم آقا؟ در حال حرکتی، آن به آن سلولای بدن داره حرکت میکنه، با حرکت دوم حرکت قبلی از بین میره، با حرکت بعدی حرکت قبلی از بین میره، هی فناه، فنا، فنا، هی هلاکت، هلاکت، مرگ، مرگ، البته بعدش حیاته، باز حیات، مرگ، باز حیات و مرگ، اینطور. یک معنای آیه اینه، یک معنا میگه همه میمیرن، یک روزی همه میمیرن، نه این مرگی که در دنیا میمیرن، این که آقا سید الشهدا هم شهید شدن، اهل بیت هم شهید شدن، نه، یک وقتی هست همه اشیاء عالم همه میمیرن، میخواد بعدش قیامت کبرا به پا بشه، کل من علیها فان، همه میمیرن، به مرگ دنیوی میمیرن، در برزخ هم میمیرن، حتی جبرئیل و عزرائیل و اسرافیل و میکائیل و اینها هم میمیرن، حیات از همه گرفته میشود، حیات رو خدا داده، خدا حفاظت کرده میگیره، کل من علیها فان. اما بلا فاصله خدا فرموده، بهش میگن قرینه متصله، اصلا جمله تمام نشده، هنوز جمله تمام نشده، هر چیزی فانی است، ولکن، واو، ولکن، و یعنی ولکن، ولکن یبقا وجه ربک، وجه پروردگار تو باقی است، باقی میماند، همه چیز فانی است، فانی میشود، اما وجه پروردگار تو باقی میماند. وجه پروردگار چیست؟ مشخصه وجه پروردگار غیر از پروردگاره، وجه خدا غیر از خداست، وجه خدا عین خدا نیست، وجه خدا رخساره خداست، وجه یعنی صورت، یعنی وجهه، یعنی رخساره، نمایانگر خداست وجه خدا، چون هیچ وقت میدونید شیء خودش به خودش اضافه نمیشه، وجه خدا نمیشه، یعنی خود خدا، وجه خدا بگیم، خود خودم، من من نمیگیم، نمیگیم خدای خدا، وجه خدا، وجه مخلوق است، نمیگیم وجه خدا یعنی خدای خدا، وجه خدا یعنی خدا. یا به چه دلیل تفسیر به رأی، تفسیر به رأی قرآن حرام است، گناه کبیره است. وجه خدا غیر از خداست، خدا هم میتونست بفهمد یبقا ربک، میتونست خدا بگه باقی میماند رب به تو، نه فرموده رب به تو، فرموده وجه رب به تو باقی میماند، وجه رب غیر از رب است. این وجه رب اصلا فنا در او راه ندارد، جنسش جنس فناپذیر نیست، یک حقیقت باقی است، یک حقیقتی است، خود او اصل حیات است، اصل بقا است، معدن افاضه وجود است، وجود از او سلب نمی شود، وجود از او گرفته نمی شود، بقاء وجود هم از او گرفته نمی شود، حیات و شعور و علم هم از او گرفته نمی شود. خداوند داره مدح میکنه، میگه کل من علیها فان، همه چیز فانی است، یک چیز باقی است. اینو میخواد مدح کنه خدا، نمیخواد بگه همه چیز فانی است، خیلی خوبه که فانی است، اینی که باقی میمونه بده، و نمیخواد خداوند بفرماد اونی که فانی میشه بده، اونی که باقی میمونه هم بده. اینو نمیخواد خداوند بفرماد. خدا میخواد بفرماد یه طرف مذمته یه نقصه، یه طرف کماله. کل من علیها فان، فنا نقصه. فنا ربطی به اسماء الله نداره، اسم خدا فانی نیست، خدا فانی نیست. از جانب خدا فنا به عنوان کمال به کسی داده نمیشه. خداوند اگر به کسی فنا هم میدهد، به عنوان نقص به او میده، به عنوان محدودیت به عنوان اون به او میده. میخواد بزنه تو سرش، تو فانی میشی، تو تمام میشی، تو پیر میشی. خدا پیر میکنه، خدا میمیراند، خدا فنا میدهد، فانی میکند. اما برای چی فانی میکنه؟ میخواد بگه تو نقص داری، تو محدودی. نمیخواد بگه تو انقدر من تو رو دوست دارم میخوام تو رو فانی کنم، انقدر تو کمال داری میخوام تو رو فانی کنم. این کارو نمیکنه خدا. فنا مال نقصه، لذا جز اسماء الله نیست. اما بقا مدح کماله، لذا جز اسماء الله. شما میگی یا باقی، خدا باقیه، دائمه، دائم، باقی، حی، اینا اسماء الله. حالا این وجه پروردگار که همه شما میدونید که ما چی میخوایم بگیم، ما میخوایم بگیم این وجه کیست؟ آقا سید الشهدا، چون وجه الله هن اهل بیت، اهل بیت وجه الله هن. اینا وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف وجه الله هستند، وجه الله هن. خداوند در قرآن صریحا فرموده یبقا وجه ربک، وجه پروردگار تو باقی میماند. حالا این وجه پروردگار چی هست، چه صفتی دارد؟ این اینجا قوغاست. آیه کریمه قرآن ها خوندیم بارها، ولی تدبر، دقت با استحکام اطراف موضوع، مطلب محکم بشه برامون که بدونیم آقا سید الشهدا کیست. یبقا وجه ربک، باقی میماند وجه پروردگار تو. وجه پروردگار صفتش چیه؟ وجه، نه رب. وجه صفتش چیه؟ خدا خودش فرموده ذو الجلال و الاکرام. وجه پروردگار تو، این وجه، این مخلوق صاحب جلال و اکرام است، معدن کرم است، معدن جلالت و عظمت است، بزرگ است، عظیم است. اصلا چون ذو الجلال و الاکرام هست، وجه خداست. میخوای شما خدا رو صدا میزنیم یا ذو الجلال و الاکرام، درسته؟ یا زن نعمای ولجود، یا زن من نوتا، یکی از اسماء خداوند صاحب جلال و اکرامه. میخوای صاحب جلال و اکرام بودن خدا رو ببینی، خدا برای این جهت، برای این صاحب جلال و اکرام بودن خودش، یک وجه برای خودش قرار داده، یک خلیفه قرار داده، یک نماینده قرار داده، یک آینه قرار داده، یک محل ظهور قرار داده که شما بتونی از او یه خورده بفهمی خدا صاحب جلال و اکرام یعنی چی. اسم اون حقیقت چیست؟ اسم اون حقیقت وجه خداست. وجه خدا صاحب جلال و اکرام است، و وجه خدا که صاحب جلال و اکرام هست باقی است. این وجه بقا دارد. اون زمانی که در روایات داریم، در نهج البلاغه و روایات متعدد داریم که خداوند همه احیا را میمیراند، همه را، همه یک روزی میمیرن، که گفتم حتی ملائکه مقرب، همه موجودات، حیاتی در عالم فرمود باقی نمیمونه. در اونجا چه اتفاقی میفته؟ این وجه پروردگار که احیا کننده هست، که مبدع و مصدر حیات به همه حیهای عالم هست. در زیارت آقای امام زمان باز میخوانیم السلام علیک یا عین الحیات، عین یعنی سرچشمه، عین حیات یعنی شما، آقا شما سرچشمه حیاتی، یعنی حیات از شما میجوشد به بقیه داده میشه. این از این مصدر حیات میتابه، هر کسی اندازه خودش میگیره حیات داره. هر وقت ارتباط اون شی با این مبدا قطع بشه، اون مرده میشه، اون میمیره. این همچنان حیات داره. هر وقت این مبدع نور خودش رو، اون حیاتی که داره پمپاژ میکنه، افاضه میکنه، جمع کنه در خودش، همه میمیره. فرض کنید مثلا روحی که در بدن من هست، فرض کنید مثلا روحی که در بدن من هست با یک دستگاهی دست شماست، در اختیار شما، شما هر وقت میخواید اون دکمه رو میزنید، روحو میکشید، من میمیرم. دو مرتبه دکمه رو میزنید، میدی اون روحو به من، روح میاد در بدن من، من زنده میشم. درسته؟ حالا تمام حیات‌های عالم، تمام زندگان عالم، اون اصل روحشون، اون مابه الحیات، اون چیزی که حیات اون شی به اون چیز است، هر موجود یک حیاتی داره، یک شعوری داره، اون شعور و حیاتش وابسته است به این وجه رب، دست اون وجه ربه. او هر وقت بخواد میکشه تمام این حیاتهایی که داده به امانت، امانت داده به شما، مال من نیست که من لا عمل کل نفسی نفعن ولا زرن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورا، من که مالک چیزی نیستم، خودم مالک مرگ خودم هستم؟ نه. مالک حیات خودم هستم؟ نه. مالک نفع و ضرر خودم هستم؟ نه. من مالک چیزی نیستم، لا عمل کل نفسی، من هیچ چیز و مالک برای خودم نیستم، نه مالک وجود خودم هم، نه مالک بقای خودم هم، نه مالک حیات خودم، هیچی. پس مالک کیست؟ مالک اون وجه ربه، اون مالک، مالک علل اطلاق است. یعنی هر کجا حیاتی هست، این حیات در این شی مال اوست، او داده به امانت، یک سال، دو سال، سه سال، پنج سال، صد سال، 200 سال، هرچی، هر وقتم بخواد میگیره، پس میگیره به دلایلی مصالحی، چون او ظرف علم خداست، او بازی نمیکنه با خلقت. فرمود ما اهل بیت، روایات داریم، فرمود ما خازنین خداوند بر اسرار تدبیر خدا هستیم. دو مرتبه تکرار میکنم، سه مرتبه تکرار میکنم، ما اهل بیت، خازنین خدا، نگهبانان خدا، امینهای خدا، امناء خدا هستیم بر اسرار تدبیر خدا. اسرار تدبیر خدا، خداوند مدبر است. چطور؟ خیلی عجیبه کار خدا، خیلی پیچیده است، خیلی دقیقه. خداوند ذره ای ظلم نمی کند، فعل خداوند فعله الحق، فعل خدا حق مطلق است، اصلا فعل خداست دیگه، فعل خدا درش خطا نداره. این فعل خدا که درش خطا ندارد، اسرار تدبیر خدا، اون امور نهانی، اون امور پیچیده، اون امور سری، تدابیر الهی، فرمود خازنش ماییم، امینش ماییم، به دست ماست، خدا در اختیار ما گذاشته، از طریق ما در عالم جاری میکنه. لذا اون وجه رب، وجه الله، نمیاد با مخلوقات بازی کنه، لغو کار غلط بکنه، کار لغو کنه، کار بیهوده کنه، بگه حالا حیات رو میدیم، حالا همینطوری میگیریم، از این میگیریم به اون میدیم، کم میکنیم زیاد میکنیم، اینطور نیست. همه بر اساس اسرار تدبیر پروردگار حیات افاضه می شود، بر اساس اسرار تدبیر پروردگار حیات جمع می شود. کل افاضه حیات و جمع حیات به دست کیست؟ به دست این وجه الله. به همین جهت هم است که یبقا، به خاطر همین باقی می ماند. برای چی باقی می ماند؟ خیلی مطلبه ها، هنوز خیلی مطلب است، بیان نمی کنیم ها، شاید شب آینده انشالله اگه توفیق باشه بیشتر توضیح بدیم. این خیلی مطلبه، چرا وجه رب یبقا، چرا باقی میماند، چرا خدا در قرآن صریح فرموده این وجه من، وجه رب که وجه من خداست، چرا خدا فرموده این ذوالجلال و الاکرام است، صاحب جلاله، همه جلال ها مال اوست. در زیارت جامعه چی میخونیم؟ تعت اکل و شریفن لشرف کن و بخ اکل و متکبرن لطاعت کن و خزع کل شیء مثلا لکم یا جلالکم لشأنکم، همه چیز جلو شما اهل بیت سر پایین میندازن، ولو هر چی متکبر باشه، هر چی بزرگ باشه، هر چی عظیم باشه، هر چی پادشاه باشه، هر کی میخواد باشه، چرا جلو شما سر خم میکنن؟ آخه چون شما ذوالجلال و الاکرامی، چون امام صاحب جلاله، این فرد اگه جلالی داره از امام داره، حالا کافر هم باشه باشه، خودش نمیدونه از کجا میاد، قدرت از کجا میاد، سلطنت از کجا میاد، ثروت از کجا میاد، فکر میکنیم ما میاریم؟ یه نفری شد مثلا میلیارد 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 دلار ثروت داره، اینم خودش، اصلا خدا کاری نداره به ثروت این، خداوند حواسش به این توزیع ثروت و توزیع قدرت و توزیع حکومت و اینا نیست، هست خودش میده، خود ولی عصر جل تعالی فرجه قدرت میده، ثروت میده، امکانات میده، حکومت میده، سلطنت میده. آیه قرآن ها اینا، حرف بنده نیست. کلن نومد دو هاولا و هاولا من عطای ربک. ما هر دو گروه رو امداد میکنیم، هم خوبها رو هم بدها رو، هم ظالمین تواقیت هم اولیاء الله. ما همه را امداد میکنیم، ما امداد میکنیم، ما قدرت میدیم، ما ثروت میدیم، ما پول میدیم، ما امکانات میدیم، ما هوش و استعداد میدیم، ما قوه برنامه ریزی میدیم، ولی به امانت میدیم. نمیدیم که باش ظلم کنی، که تو ظلم کردی عذاب خواهی شد، ظلم کردی جهنمی خواهی شد. اما ما میدیم، به دست ماست، یعنی به دست وجه ماست، وجه خدا ذل جلاله و الاکرام است. اگه جلالی داری، جبروتی داری، آبرویی داری، شأنی داری در خانوادت، در شهرت، در محلت، در محل کارت، فکر نکن مال خودت ها، این امانته. اگر استعداد داری، اگر هوش داری، اگر حافظه داری، اگر بیان داری، اگر چهره داری، اگر آبرو داری، زیبایی داری، خدمت شما عرض کنم مقبولیت اجتماعی داری، هر چیزی که داری، فکر نکن مال خودت، خودت به دست آوردی، این خبرها نیست. بزرگتر از بزرگان، بزرگتر از دارنده تر از دارنده ها، غنی تر از اغنیا، هر چه دارند از اون ذوالجلال و الاکرام دارن. یک مبدأ او اکرام میکنه، یه ریزه کرامت میکنه، یه کسی یه دفعه جابجا میشه، مثلا قدرت پیدا میکنه، او صاحب جلاله. لذا اگر چشما باز بشه و به حقیقت عالم نگاه کنیم، میبینیم دست همه عالم، همه دارندگان عالم، دانسته یا نادانسته، خواسته یا ناخواسته، به سمت اون مبدأه، همه دارن از او دریافت میکنن، او داره به همه میده، امانتم میده، امانته، میگه بهت میدم ببینم چه میکنی. به بعضی هم نمیده، لیاقت هم دارن، خیلی هم خوبن، ولی نمیده، میگه به تو نمیدم به خاطر مصالحی نمیدم، تو باید همیشه دعا کنی، تو باید همیشه عبادت کنی، عبادتت زیباست، به دلایل مختلفی، حالا وارد اون بحث نمیخوایم بشیم. غرضم این جمله است، به این دلیل هست که اون وجه رب بقا دارد، باقی میماند. وجه پروردگار یبقا، و این وجه پروردگار که بقا دارد و فنا در او راه ندارد و همیشه هست و خواهد بود، حتی قبل سوره اسرافیل، بعد سوره اسرافیل، همه اینا، اون وجه پروردگار صاحب جلال و اکرام است. از شما توقع دارم این مطلب رو خوب انشاءالله گرفته باشید. صاحب جلال و اکرام است یعنی چی؟ یعنی منبع جلال و منبع کرامت است. مبدأ، مصدر، خزینه اولیه، معدن، معدن اولیه، 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 همه جلال ها و همه کرامت ها، اون وجه ربه. وجه رب ذوالجلال و الاکرام است. یبقا وجه ربک، پس وجه پروردگار که یک مخلوقی است غیر از پروردگار، وجه پروردگار است نه خود پروردگار. وجه پروردگار اولا بقا دارد، یبقا، ثانیا صاحب جلال است، ثالثا صاحب اکرام است. معنای صاحب بودن هم به معنای معدن بودن است، مصدر، سرچشمه، سرچشمه جلال ها و اکرام ها است. او به هر کس می خواهد جلال می دهد، او هر کس را لایق ببیند کرامت می کند، او به هر کس بخواهد بقا می دهد، حیات می دهد، ممات می دهد، فنا می دهد، هر کار می خواهد او می کند. این محور کل خلقته، کل عالم خلقت زیر بلیط او، زیر مجموعه او هستن، زیر دست تصرف او هستن. این وجه رب کیست؟ این وجه ربی که در دعای کمیل می خوانیم به وجه کل باقی، شما بگید بعد فناء کل شیء. این فقره از دعای کمل، همین آیه قرآنه، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. این دعای کمل هم همینه، خیلی هم ادعیه داریم به این مضمون. به وجه کل باقی، خدای تو را قسم میدم، نه به خودت، به وجهت. وجه تو چه صفتی دارد؟ الباقی، باقی است. کی باقی است؟ بعد فناء کل شیء، همه چیز فانی میشه. این هست، این خیلی پس برای تو ارزش داره، این خیلی برای تو جایگاه داره، من تو رو به او قسم میدم، از اون بالاتر دیگه ندهیم، اون وجه تو هست. روایات متواتر به تواتر لفظی داریم، اهل علم و اهل دقت کلمات اصطلاحات دیگه میدونن یعنی چی، به تواتر لفظی، نه نقل به معنا. این کلماتی که قطعاً و یقیناً از لبهای مبارک آقا امام صادق بیرون آمده، همین کلمات که فرمود نحن وجه الله، ما وجه خدا هستیم، وجه الله ماییم. اصلا ذیل همین آیه هم فرمودن ما وجه اللهیم، ذیل همین آیه یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام فرمود ما وجه اللهیم، امیرالمومنین فرمود من وجه اللهم، امام رضا علیه السلام فرمود پیغمبر اکرم و ما اهل بیت وجه الله هستیم. اینها باقی هن، اینها صاحب جلال هن، اینها صاحب کرامت هستن، اینها معدن حیات هستن، اینها محور کل عالم خلقت هستن، تمام ارزش ها با اینها سنجیده میشه، اینها میزان عمل هن، تمام عبادت ها با اینها سنجیده میشه، تمام معاصی با اینها سنجیده میشه. معصیت وقتی معصیت هست که خدا نمیبخشد که حالت تقابل با ولی خدا پیدا کنه، اما اگه حالت تقابل پیدا نکنه بخشیده خواهد شد، توبه میاد میگیرش، بالاخره به نحوی کفاره میشه، پاک میشه. تا زمانی که معصیت به حالت برابری و عناد و ضدیت با ولی خدا و با وجه خدا، با وجه الله قرار نگیره، به این حالت نرسه گناه، این گناه بخشیده میشه، یا در دنیا یا در دم مرگ بخشیده، یا شب اول قبر، یا برزخ، یه جایی پاک میشه، بالاخره درست میشه. گناهی نابخشودنیست که درگیری با توحید باشه. درگیری با توحید یعنی چی؟ یعنی درگیری با وجه خدا. هر وقت به وجه خدا این بی احترامی کرد، تمام. لذا در روایات داریم، وقتم گذشت، در روایات داریم گاهی فرد میاد به امام صادق اصلا یه چیز خیلی ساده میگه، میگه مثل شما بزرگ بنی هاشم تیکه میندازی به من؟ به امام صادق گفت طعنه میزنی به من تو رجال کشیه، تو امید میره تو که امور جسام برای سالای سخت میان پیش تو، من آمدم پیش تو تیکه میندازی من؟ بعد که رفت حضرت فرمود این آدم لا یفلح ابدا، این هرگز رستگار نخواهد شد. تو رو در روی وجه خدا ایستادی، به امام صادق اعتراض میکنی، تو معلوم میشه خیلی خبیثی، جلو امام، مستقیم به خود امام. یه وقت انسانی که حدیثی رو میگه آقا این حدیث سندش رو قبول ندارم، یا مثلا دلالتش رو چنینه چنانه، این غیر از اینکه جلو خود ولی خدا، انگار جلو خود خدا ایستادی جسارت کنی، این دیگه بخشیده نمیشه. فهمید این لا یفلح ابدا، اسمش جویریه بود. خیلی حالت وجودی انسان با اهل بیت مهمه، خیلی مهمه، اصلا چیز ساده ای نیست، مهمترین امر وجوده، مهمترین و اساسی ترین با اهمیت ترین مطلبه که حالت من با امام زمان چیست، حالت من با امام حسین چیست، حالا با هر کی هر چی هستم، با این آقا دعوا دارم، با اون آقا بی ادبم، با این آقا بد اخلاقی کنم، اینها یک داستانی است، اما حال درونی واقعی با امام زمان چی است، خیلی اهمیت داره. گریه برای این انقدر مهمه، گریه برای این انقدر ارزش داره، چون اون باطن باطن حقیقت حقیقت وجودی من رو نسبت به امام حسین نشون میده که محبته، تو رو دوست دارم، تو برای من مهمی، من برای تو از شیره جانم خرج میکنم. گریه مال کجاست؟ گریه مال قلبه، گریه مال باطنی ترین حالات وجود انسانه. حالا موضوع صحبت در این بود، در چی بود موضوع؟ موضوع در این بود که اگر میخواهیم بکا بر امام حسین، مجلس امام حسین، زیارت امام حسین، شفاعت غلام امام حسین، همه این که وصل میشه به آقای امام حسین بشناسیم، باید آقای امام حسین رو بشناسیم تا بعد بفهمیم این شخصیت که اینقدر عظیم هست، گریه بر او چقدر عظیم میشود. به خاطر اوست که گریه عظیم میشود، به خاطر اوست که زیارتش بزرگ میشود، چون او خیلی بزرگه. اتصال به او یعنی یک جا اتصال به مبدأ عالم خلقت، یعنی به افضل مخلوقات عالم شما متصل شدی. خیلی مهمه ها، نمیخوام حالا مثال بزنم و وقت عرض کردم گذشت. شما وقتی میخوای مثلا یک وام حلالی مثلا بگیری از بانک، فرض کنی حالا تا به کارمند بانک بگی، تا به رئیس شعبه بگی، تا به اون رئیس استان بگی، تا بری به رئیس مثلا بانک مرکزی، به خودش مستقیم با حالت محبت بگی آقا وام مثلا یک نیازی بهت، مستقیم بری به اصل واسشی، خیلی فرق میکنه. حالا کسی حقیقت وجود خودش رو متصل کنه به اصل حقیقت عالم، چطور؟ با گریه. با گریه برای امام حسین اتفاق میفته. شما در مواردی، در حالاتی، در ثانیه هایی، لحظاتی در گریه برای انسان رخ میده که فقط و فقط داری با امام حسین اتصال میگیری، اصلا به فکر هیچی انسان نیست، اصلا نمیتونه انسان به فکر چیزی باشه. یه وقتایی تو مصیبت دیگه فقط میشه امام حسین، وصل میشی به وجه ربک ذوالجلال والاکرام. حالا بعد نتایجی داره، اگر وجه رب باقی است، وجه پروردگار باقی است، شما هم متصل به وجه باقی بشی، شما هم بقا پیدا میکنی یا نمیکنی؟ این مطلبی که انشاءالله در شبای آینده باز باید بحث بشه. میشه ما هم بقا پیدا کنیم با این که کل من علیها فان، اما ما هم بریم تو قسمت بعدی آیه، ما هم بریم تو قسمت وجه رب. چرا؟ به خاطر که ما وجه رب بشیم، ما متصل به وجه رب بشیم، ما متمسک و معتصم به وجه رب بشیم. یه وقت شما اعتصام پیدا میکنی به حبل الله، این حبل، این ریسمان، ریسمان خدا اصلا دست رو انداختی به این دیگه، چه کار کنی دیگه؟ خدا رو که نمیتونی بگیری که، خدا گرفتنی نیست که، باید حبل رو بگیری. حالا حبل رو گرفتی، تمام شد دیگه. حبل رو گرفتی دیگه سقوط معنا نداره، دیگه هلاکت معنا نداره. اگه حبل خدا رو گرفتی جهنم معنا نداره، عذاب معنا نداره. حبل رو گرفتی دیگه، خود خدا فرموده واعتصموا به حبل الله، حبل الله گرفتی داری اعتصام میکنی. وجه ربم هم همینه، اگر وجه رب باقی است، اگر وجه رب ذوالجلال و الاکرام است و شما متصل به او شدی، آیا او شما را صاحب جلال و اکرام میکند یا نمیکند در حد خودت؟ آیا او شما را باقی میکند یا نمیکند در حد خودت، اندازه خودت؟ قطعا این کار رو انجام میده. حالا اینها هر کدام ادله‌ای داره و توضیحاتی که انشالله در شبهای آینده توفیق باشه مطرح کنیم. این بحث پس معرفت آقا امام حسین علیه السلام اصل مطلب، انشالله سعی کنیم هرچی معرفت هامون بیشتر بشه با معرفت مصیبت بخوانیم، مصیبت بشنویم، با معرفت گریه کنیم، با معرفت عزاداری کنیم، محکم بفهمیم چرا اینقدر عظیم است، چرا اینقدر بزرگه. چون جایگاه آقای امام حسین رو بشناسیم، او کیست؟ طبعا وقتی معرفت به او حاصل شد تا حدی، تمام این اطراف هم تا حدی روشن خواهد شد انشاءالله. خداوند تبارک و تعالی در دنیا و آخرت دست ما را از دامان عنایات اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا آقا سید الشهدا، کوتاه مفرماید. روز جمعه بوده، متعلق به امام زمان علیه السلام، هدیه به حضرت، سه صلوات ختم بفرمایید.